بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به تناسب این که ایشان در علت سوم این که حیوانات بقا را دوست دارند، زندگی در دنیا را دوست دارند و از مرگ کراهت دارند، در علت سوم ایشان فرمودند که چون به حقیقت مرگ و عالمی که به واسطه مرگ به اون عالم منتقل میشن، به حقیقت اون عالم معرفت ندارن، آشنایی ندارن، چنان که قرآن کریم میفرماید و ننشأکم فی ما لا تعلمون. خلاصه ما شما رو به یه عالمی میبریم که معرفت و شناخت نسبت به اون عالم ندارید، که عالمی است که بدون جسم عنصری است، بدون بدن طبیعی است، که این خواب النوم اخو الموت یک انموزج کوچکی، یک نمونه کوچکی از اون عالمه. بعد این سوال و جواب را مطرح فرمودن که خب چرا خداوند این معرفت را به حیوانات و انسان نداده؟ جواب فرمودن که اگر این معرفت را داشتن، اداره بدنهاشون رو تعطیل میکردن قبل از به کمال رسیدن. مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی، اون عارف که مرحوم آیت الله دستغیب امام جمعه شهید از ارادتمندان و شاگردان مرحوم انصاری همدانی بودن، قبر مرحوم انصاری همدانی در همین علی ابن جعفر هست. میگن که موقعی که ایشون تحول پیدا کرده بود، دیگه در همین قوم تو شهر نمیتونست قرار بگیره. بالله که شهر بی تو مرا حبس میشود، آوارگی به کوه و بیابانم آرزوست. میزده بیرون. بعضی وقتا میگن مثلا گذرش میفتاد به همین فیضیه، میامد شهر و مدرسه و بعد درس مرحوم آشق عبدالکریم که ایشون مشغول درس بود و میدید طلبه ها نشستن و اینها، خلاصه همینجور متحیر که اینا چه میکنند. خب انسان اگر به یک عوالم بالاتری معرفت پیدا بکنه، شناخت پیدا بکنه، راه پیدا بکنه، دیگه در این مراحل پایین تر، در این مراتب پایین دیگه قرار نمیگیره، دیگه آرام نمیگیره. اگر حیوانات، انسان معرفت می‌داشتن به اون عالم بعد از مرگ، به نشأه تجرد، اون وقت دیگه نیمه کاره قبل از رسیدن به کمال، قبل از کامل شدن، تدبیر بدن را، اداره بدن را رها می‌کردن، اون وقت یک نفوس عاطل و باطلی پیدا می‌شد، چون به کمال که نرسیدن که منتقل بشن به اون عالم. خب اداره بدنم نمی کردن، تدبیر نمی کردن، بدن را معطل می موندن، بیکار می شدن. یعنی باید حق تبارک و تعالی حکم بیکاری اینها رو خلاصه امضا می فرمود. و حال اون که ما معطلی در دار هستی نداریم، هیچ چیز عاطل و باطلی نداریم، قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. خداوند لحظه لحظه دستن در کار ایجاد و اداره و تدبیر عالم هستی هست، هیچ تعطیلی در عالم هستی، در نظام وجود نیست. خب تا اینجا رو دیروز خوندیم، این مقدارم که عرض کردیم برای ارتباط مطلب هست که حالا تحت عنوان وعلم یه مطلبی رو، یه بحثی رو مطرح می‌فرمان که خواستیم ارتباط بین این لاحقه و اون سابقه مشخص بشه، که با همین بحثم بحث قسم سوم خیرات و شرور رو ایشون به پایان می‌برن و بعد بحث قسم چهارم شروع میشه که تا آخر فصل. خب حالا پیرو همین مطالب، این وعلم که انه جواب از یک سؤال مقدری است، جواب از یک اشکال مقدری است، و اون اینه که خب نفوس وقتی هم که کامل شدن و منتقل شدن به اون عالم، پست رو تحویل دادن، مفارقت کردن از این اجسام و اجساد طبیعی و دنیوی، پست رو تحویل دادن، خب نفوس تامه کامله، مرحوم حاجی در بحث معاد منظومه حکمت فرمود ان الذی بالعقل بالفعل تقی فهو لعالم العقول مرتقی. نفوسی که به کمال میرسن در این عالم یعنی عقل بالفعل میشن، یعنی عقل میشن. کمال نفوس، نفوس انسانی به عقل شدنه، بشن عقل، بشن فرشته، عقل بالفعل بشن. خب این نفوس مستقیماً بعد از مرگ منتقل میشن به عالم عقل، به عالم تجرد. خب وقتی که منتقل شدن به عالم عقل، به عالم تجرد، اون وقت بیکار میشن. شما که فرمودید ما بیکار نداریم در نظام عالم، خب حالا تا در دنیا هستن مشغول تدبیر و اداره بدن هستن و خودشون هم کمال پیدا میکنن، به کمال میرسن، خب کامل شدن، شدن عقل، از جسد، از بدن مفارقت کردن، مستقیم اینها منتقل میشن به عالم عقل، یعنی عالم آخرت، یعنی دیگه برزخ ندارن، که عالم مثال باشه. اینها دیگه در عالم برزخ توقفی نمیدونم مکسی ندارن، مستقیم میرن به عالم آخرت، قیامت. خب چنان که بر حسب روایات انبیا و ائمه علیهم السلام برزخ ندارن و اینم که فرمودن معصوم علیه السلام که اتخوف علیکم البرزخ، ما از برزخ شما میترسیم، سرش همینه. خب اونا خودشون برزخ ندارن. خب این نفوس کامله، نفوس تامه، خب بعد از انتقال از این عالم به عالم عقل و مفارقت از بدن بعد از مرگ، اون وقت میشن بیکار. بالاخره ما یه بیکاری در نظام عالم، در نظام هستی پیدا کردیم، اون وقت چه کار میکنن اونا؟ این وعلم برای جواب از این سؤاله و از این اشکاله که نه اونام بیکار نیستن. ایشون میفرمایند که یعنی در جواب دو چیز رو ذکر میکنن. این نفوس کامله، اینها بعد از انتقال به عالم عقل یا غرق در شهود جمال و عظمت حق تبارک و تعالی میشن، مثل ملائکه مهیمین که دسته ای از ملائکه هستن که اینها در هیمان و حیرت بر اثر مشاهده جمال و عظمت الهی هستند. خلاصه اینها یا غرق میشن در شهود جمال حق تبارک و تعالی، عظمت حق تبارک و تعالی، یکی، یا که حالا اون چیز دومی که در جواب ایشون ذکر می‌فرمایند این استش که اینها مشغول میشن به کمک به نفوس ناقصه متجسده، که نفوس ناقصه اونایی هن که خب عقل نشدن، اینها در عالم مثالن کمک میکنن به این نفوس تا اینکه این نفوس هم مثل خودشون به کمال برسن، به همون کمالی که اونا رسیدن. این نفوس ناقصه‌ای که خب جسد مثالی دارن، جسد دارن، بدن دارن، اینا دیگه چون عقل که نشدن که، به اینا کمک میکنن تا اینکه اینها هم مثل خودشون به کمال برسن، وصل به اونها بشن. کارشون اینه، بیکار نیستن. وقتی یه مثالی هم میزنن، حالا من عبارت ایشون رو اول بگم و بعد بپردازیم به توضیح مطلب. خب مطلب هم مطلب سنگینیست. بله؟ بیکار یعنی که خلاصه چیزی نباشه که مشغول اون باشن. نه میدون درسته، خب درسته، اما در این خب میدونم آخه بیکار خب چه کار میکنن؟ ما دنبال همینیم آخه، بدن که نیست که ادارش کنه. میدونم الان ملائکه مگر مدبرات امر نیستن؟ مگه بله؟
اینا مثالی هم، ملائکه مثالی هم.
یعنی مثلا ملاک عقلی هیچ دخالتی نه، این که نمیشه گفت که بالاخره یعنی درسته، نه حالا یا با یه اوی هم دارن، یا دو چیز ذکر میکنن. بله عرض میکنم دیگه، بالاخره بله همین رو دارم عرض میکنم، بله همین رو میخوایم بگیم. بالاخره اینا سمتشون چیه، شغلشون چیه، کارشون چیه؟ آخه خوردن و خوابیدن که کار نشد که. حالا بعضیا چیزام میکنن، مثلا حالا تو ذهن عوام مثلا اشکال میکنن که آخه بهشت هم که آدم بره که خسته میشه، حالا بذار راحت بدن اونجا همش مثلا دیگه نمیدونم تنوع که نیست، یک نواخ میشه آدم، همه چیز حاضر آماده. بالاخره اینا شغلشون چیه، کارشون چیه؟ چون آخه بحث از بیکاری نفوس شد دیگه. خب حالا ما الان یه نفوسی رو سراغ گرفتیم، نشون دادیم اینا بیکار، کارشون چیه، سمتشون چیه، شغلشون چیه؟ خب ایشون میفرمایند که اینها کمک میکنن، تأیید میکنن نفوس ناقصه متجسده رو که جسد مثالی دارن، بدن مثالی دارن، در عالم برزخن، در عالم مثال کمک میکنن، خلاصه که اینا مثل خودشون کامل بشن، وصل بشن به اونا. حالا عرض کردم که یکی اصلا خود این مطلب یه توضیح لازم داره، یه توضیح برای خود این مطلب باید عرض بکنیم، یکی هم بحث تکامل در برزخ آخه چجوری میشه، آخه اونم آخه مشکل داره. مگر در برزخ تکامل داریم؟ مگه برزخ دنیاست؟ اینا رو حالا عرض میکنیم. فعلا حالا همین روی عبارت رو بگیم، ظاهر عبارت رو تا آخر، تا جایی که میخوایم تطبیق بکنیم، برگردیم به توضیح و اشکال مطلب و توضیح اشکال، حل اشکال. بعد ایشون یه تنظیر هم میکنن، یه مثال هم میزنن، میفرماین که مثل اینها مثل پدران و معلمان هست نسبت به اطفال. حالا اطفال جسمانی و اطفال روحانی که در روایات هم داریم که هر کسی سه تا پدر داره دیگه، ابون یولدوک و ابون یزوجوک و ابون یعلموک. معروف است که اسکندر استاد خودش رو بیشتر از پدرش احترام میکرد، سرش رو پرسیدن، گفت آخه پدرم منو از اون عالم آورده اینجا و این منو از این عالم میبره اونجا، او از بالا آورده پایین، این از پایین منو میبره بالا. مثل این نفوس کامله نسبت به این نفوس ناقصه، مثل آبا و اساتید و معلمان است نسبت به اطفال جسمانی و روحانیشون، که اینها رو از قوه به فعلیت، از نقص به کمال میرسونند با تعلیم. بالاخره یه چیزایی پدر آدم می آموزه به انسان. مرحوم آقای ربانی، اون عارف نامی، مرحوم آقای عاشق محمد رضا ربانی، خب اساتید خیلی بزرگی دیده بود، مثل مرحوم آقای قزوینی، مثل مرحوم آشتیانی آمیز مهدی، مثل مرحوم الهی قمشه‌ای، مرحوم میرزا مهدی، خلاصه اساتید بزرگی دیده بود. و میفرمود که من اون چه پیش اینها آموختم تفصیل اجمالی بود که پدرم به من آموخته بود، چون پدرش هم مرحوم میرزا محمد کاظم مجتهد تربتی، خب اونم از علما بوده. یه چیزایی پدر انسان به انسان تعلیم میکنه، چیزایی رو یاد میده، بعدم که انسان رو به آموزگار میسپرن، بالاخره آموزگار به انسان یه چیزایی یاد میده. مثل اینا مثل ایناست. بعدم می‌فرمایند که این اساتید حکمت، کسانی که به انسان حکمت معارف رو که با ابدیت انسان، با جاودانگی انسان ارتباط داره و سر و کار پیدا میکنه به انسان میآموزن، اینها کار خدایی میکنن. چرا؟ چون خداوند مخرج نفوس است، از نقص به کمال، از قوه به فعل. اینا در حقیقت کار الهی میکنن، کار خدایی میکنن. اینها هم پایه و هم رتبه با ملائکت اللهی هستند که خداوند در حق اونها فرمود لا یعصون الله ما امرهم و هم و یفعلون ما یؤمرون. حالا این دو تا آیاتشون تلفیق کردن. خلاصه اینا اطاعت خدا رو دارن میکنن، کار خدایی رو دارن میکنن. و اینی که در تعریف حکمت، یکی از تعاریف حکمت، التشبه بالاله، علمن و عملن، که علمنش ناظر به حکمت نظری است و عملنش ناظر به حکمت عملی است. یکی از معانی، عرض میکنم، یکی از تعاریف حکمت اینه. ایشون میفرمان معنای این تعریف همینه که حکمت گفتن التشبه بالاله، خلاصه حکیم کار خدایی میکنه. با آموزشی که عرض میکنم میده، با اعمالش، با کاراش. خب این دیگه، حالا اینا رو بعد از رو میخونیم دیگه، جزئیات شو حالا ملاحظه خواهید فرمود. این تمام شد، برگردیم به اون بحث، به اون بحث مهم. دو تا مطلب در اینجا لازمه. یکی خب توضیح اصل مطلبه. ببینید، البته حالا اون چه که در اینجا مطرح شده، نفوس ناقصه متجسده نسبت به نفوس سعداست، اهل سعادت، که اونا به کمال عقلی، به مرتبه بالاتر برسن. منتها این توضیحی که میخوایم عرض بکنیم اعم است، هم برای نفوس ناقصه سعدا و هم نفوس ناقصه، یعنی به کمال نرسیده، اشقیا. این توضیح اعمه و اون توضیح اینه. ببینید، نفوس ناقصه، خب اینها از مرحله مثال عالم برزخ بالاتر نمیرن، چون آخه اینا که کمال عقلی که پیدا نکردن، یا عقل بالفعل که نشدن که. این اولا. خب پس بنابراین اینا همیشه با جسد مثالی هستن، یعنی بدن مثالی دارن، چون در همون مرتبه مثال هستن. خب این حالا طبق قواعد حکمی و فلسفی. منتها وقتی ما با آیات و روایات مراجعه میکنیم، خب میبینیم که در آیات و روایات دو مرحله مطرح میشه، یکی مرحله برزخ، یکی قیامت. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. خب از روایات هم استفاده میشه، روایات هم دلالت داره بر همین که بالاخره هر انسانی دو مرحله در پیش رو داره، یکی مرحله برزخه که بعد از اون مرحله بگذره، بعد به آخرت و قیامت برسه. خب این توفیقش و وفق دادنش با اون مقتضای قواعد فلسفی و حکمی که نفوس ناقصه چون در دنیا به کمال عقلی نرسیدن، اینا در همون مرحله عالم مثال متوقفن. اینا چجوری با هم جمع میشه؟ مرحوم سبزواری در حواشی اسفار، در حالا اگر الان اشتباه نکنم حواشی شعر منظومه، حالا این رو الان قاطع نیستم تو ذهنم ولی خیال میکنم هست اینجوری، ولی خب در حواشی اسفار دارن، در شرح اسماء هم دارن که باز اگر صفحه شد من تازم مراجعه کردم باز درست تو ذهنم مونده باشه، با همون شرح اسماهای قدیمی صفحه 281 حالا اگر اشتباه نکنم در شرح اسما مراجعه بفرمایید. ایشون در شرح اسما فرق بین جسد برزخی و جسد اخروی، که جسد برزخی اون بدنی است که نفوس ناقصه در مرحله برزخ با اون بدنن، جسد اخروی هم اون جسد و بدنی است که در آخرت در قیامت با اون بدن هستن و هر دو هم بالاخره در همین عالم مثال ها، چون صحبت جسده، صحبت جسمه دیگه، در عالم عقل که جسدی نیست، جسمی نیست، منتها جسمی که در اینجا صحبتش هست جسم مثالیست نه جسم عنصری طبیعی که در دنیا انسان باش هست. ایشان فرق بین جسد برزخی و جسد اخروی رو بیان میکنن و میفرماین که فرق بین اینها به شدت و ضعفه. یعنی چی؟ ببینید اون توفیق، اون جمعی که عرض کردم اینه، انسان بعد از مرگ مادامی که قریب العهد به دنیاست و توجه به قفا داره، یعنی به پشت سر، تا وقتی که اینجوریست ای در عالم برزخ و با جسد برزخیست. وقتی که بعید العهد شد از دنیا و دیگه توجهش به قفا، به پشت سر دیگه کم شد، اون وقت قیامتش شروع میشه، آخرتش شروع میشه. وقت جسد برزخی تبدیل میشه به جسد اخروی و جسد برزخی اون صفا و شدتی که جسد اخروی داره نداره. یعنی چی؟ ببینید چجوری شدت پیدا میکنه صفا و شدت چیه جسد اخروی؟ یعنی وقتی که قیامت و آخرت انسان شروع میشه، انسان به شراشر وجودش، با سراسر وجودش اقبال الالله پیدا میکنه، توجه به حق پیدا میکنه و به اسماء لطفیه یا قهریه حق، که حالا اسماء لطفیه اگر از سعدا باشه، اسماء قهرم اگر از اشقیا باشه. این معنای این استش که جسد برزخی صفای جسد اخروی را نداره، شدت اون رو نداره، و برزخ نسبت به قیامت و آخرت منامه، اون بیداری این منامه. دنیا منامون فی منامه، مثل این که مثلا ببینید یه وقت شخص بیداره، الان این مسئله آخرت و قیامت، یه وقت خوابیده خواب میبینه، این مسئله برزخ، یه وقت تو خواب میبینه که داره خواب میبینه، تو خواب خوابه میبینه که یه جا رفت دراز کشید و خوابید و اون وقت یه چیزی تو خوابش آمد، این مسئله دنیاست. منامون فی منام، نتیجه اینه که انسان بعد از مرگ مادامی که انس به طبیعت و تعلق به دنیا داره در برزخه، یعنی توجه به قفا داره، به پشت سر، این در برزخه. وقتی که غلبه با ظهور غیب شد، غلبه با ظهور غیب شد، اون وقت قیامت و آخرت شروع میشه. لذا برزخ افرادم متفاوته، یعنی مدت برزخ اشخاص و برزخ افراد متفاوته. رهبر راحل قدس سره در اربعین میفرمایند که بر حسب روایات برزخ اولیا 3 روزه، که اونم دیگه به خاطر تعلق طبیعی و جبلیست که به طبیعت داشتن و دارن. اینجوری نیست که همه برزخشون یه اندازه باشه. خب بله بله بله، یعنی بالاخره نفوس ناقصه در همون مرحله مثاله، منتها نه جسدم فرق میکنه دیگه در شدت و ضعف، در نه دیگه، نه دیگه، عرض کردم دیگه، مادامی که اینها بعید قریب العهد به دنیا و توجه به قفا و طبیعت دارن، اینا در برزخن و با جسد برزخی هن، که جسد برزخی اون صفای جسد اخروی نداره. همین که بعید العهد شدن، بله همون جسد صفا پیدا، صفای بیشتری پیدا میکنه، توجه میکنین، و خلاصه یه جوری میشه که اینا با تمام وجود اقبال الالله پیدا میکنن، رو به حق میارن و به اسماء لطفیه و قهریه حق تبارک و تعالی رو میارن. اون وقت عرض میکنم که قیامت، که حالا مرحوم آیت الله مطهری در همین کتاب حیات جاویدشون هست، اسمش حالا کامل الان تو ذهنم نیست، زندگی اخروی نمیدونم و حیات جاوید، یا همچین اسمی داره، که میفرمایند در برزخ فقط از اعتقادات سوال میشه و حساب و کتاب بقیه چیزا اینا میمونه برای آخرت و قیامت. خب این حالا راجع به این که ایشان فرمودن نفوس کامله، اینا خلاصه مشغول میشن، کارشون شغلشون تأیید نفوس ناقصه متجسده است تا اینام کمال پیدا بکنن، اینام صفا پیدا بکنن. خب این توضیح راجع به کلمه، این عرض کردم در خصوص نفوس سعداست. بیام این که نه میتونیم حالا عام من بگیریم، حالا بالاخره کمال حالا یه وقت در رجوع به اسماء لطف حقه، یه مرتبه در رجوع به اسماء قهر حق تبارک و تعالی است، میشه، یعنی عبارت تحمل و کشش این عمومیت رو هم داره. بله بله، حالا اون که باز یه چیز دیگه است، چون مثالم خودش مراتب داره، اون حالا باز یه از یه بعد دیگه است، یعنی حالا خیلی الان ارتباطی به این مطلبی که در اینجا داریم میگیم نداره. خب حالا یه بحث دیگه، یه مطلب دیگه هم که باقی میمونه، این بحث تکامل برزخی است که خب تکامل در برزخ معنا نداره. چرا؟ به خاطر این که تکامل حرکت میخواد، حرکت قوه میخواد، قوه ماده میخواد، و در برزخ در عالم مثال که ماده نیست. و این چجوری میشه؟ بالاخره یعنی چه؟ اینا رو تأیید میکنن اینا به کمال برسن. این کمال چه معنا داره؟ این تکامل چجوری توجیه میشه؟ خب تکامل مستلزم حرکته. تا حرکتی صورت نگیره تکاملی پیدا نمیشه. حرکت قوه میخواد، چون خروج شیء از قوه به فعل تدریجاً. حامل قوه، محل قوه ماده هست. قوه رو باید در ماده پیدا کرد، چون ماده یکی دیگه عین قوه هست، کمپانی قوه، معدن قوت هست. و ماده فقط در این عالم ماده است، در عالم طبیعت دیگه، در عالم برزخ، در عالم مثال که ماده ای نیست. این مطلبی که در اینجا گفته شد، این تکامل نیست. حالا درسته که این تکامل نیست. ببینید مرحوم حاجی مثال میزنن، اگر این کمالی که نفوس ناقصه با تأیید نفوس تامه پیدا میکنن، اگر مثلش مثل کشت گندم و جو بود میشد تکامل. ببینید بذر گندم، بذر جو کاشته میشه، بعد این تکامل پیدا میکنه و گندم میرویه، جو میروید. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. اینجوری اگر بود مثلش، این میشد تکامل. اما اینجوری نیست مسئلش. مسئله این کمالی که اینا پیدا میکنن، مسئلش مسئله خرمنکوبی است. این گندما رو که خرمن کردن، رو هم انباشتن و جمع کردن، میکوبن میکوبن تا اون پوستش و کاهش از گندم جدا بشه. یا مثلا ببینید علک میکنن یه چیزی رو، تا این نمیدونم کاها، نمیدونم نخاله ها، نمیدونم آرده ها، چیز خمیره ها، اینا مثلا یه آردی رو که مثلا یه چیزی رو بخوان علک بکنن، این مثلش اینه. یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا یه حرکتی، یه تکاملی صورت بگیره، مثل بذر گندمی و جویی که کاشته میشه و بعد گندم درست میشه، جو درست میشه. اینجوری اگر بود میشد تکامل. ببینید میگم، یعنی تغییر نیست، نه، این یه جور پوسندازی است. توجه میکنید؟ یعنی اینا مثلا با همن تفکیک، جدا سازی میشه، تفکیک میشه. الان شما مثلا این گندمی که الان در خرمن هست، هنوز نکوبیدن، بعد از اینکه کوبیدن کمال پیدا کرده، این عوض شده؟ خود جدا شد، همین دیگه، عوض نشده. ولی بذر که در دل زمین قرار میگیره و گندم میشه، واقعا عوض میشه. این میشه تکامل. نه دیگه، اون که هر چیزی میشه گفت دو جوره. او دیگه اگه اینجوری بخوایم چیز کنیم، هر چیزی رو بالاخره میتونیم یه جورایی، این نه. ببینید اتفاقا که صحبت در کار همین نفوس کامله است. بله، اثرش همینه که این خلاصه که توجه داشت به پشت سر متوجهش بکنن، منتها این همونه، توجه میکنید؟ مثل این که مثلا کله کسی رو بچرخونن، داشت یه جا نگاهش به یه جا بود، بعد اینو بچرخونن بگن اونجا رو نگاه بکن، یعنی تکامل پیدا که این همون آدمه، این با همون کله، با همون ادراک و شعور، با همون توجه میکنه. این انسان مادامی که بعد از مرگ هنوز انس به طبیعت داره، توجه به قفا داره، هر چیزی را که مشاهده میکنه این از موجودات برزخی است. این در عالم مثاله. همین که انسش با طبیعت قطع شد، که عرض کردم مدت هم در افراد متفاوته، در اولیا 3 روز انسش که با طبیعت قطع شد، این اون وقت دیگه جسد اخروی داره و آخرت و قیامت شروع میشه و زندگی اخروی و قیامت شروع میشه و اقبال الالله به اسماء لطفیه و قهریه حق تبارک و تعالی اقبال میکنه. این تکاملی نیست. اینه که این بحث اینجوری نیست که تکامل در برزخ را نتیجه بده و افاده بکند تا با مقتضای قواعد عقلی و حکمی سازگار نباشه. البته اینا خب بحثای مشکل جاش اینجا نیست الان در این بحث، اون تا دیگه به تناسب الکلام یا جر الکلام صحبت ایشون را آورده به اینجا که خب بالاخره این مطلب را هم در اینجا فرمودن و بدین ترتیب بحث خیرات و شرور قسم سوم تمام میشه و بحث خیرات و شرور قسم چهارم شروع میشه. حالا عبارت را هم ملاحظه بفرمایید، این حالا تا جایی که دیگه بیان ما خلاصه بیان الکن ما قدرت داشت و میتونست مطلب رو، حالا یه مقدارم باز عبارت رو دقت بفرمایید دیگه، بعدم که خودتون تعقیب میفرمایید. و علم ان النفوس التامه الكامله اذا فارغت الاجساد، نفوس تامه کامله وقتی که اجساد رو ترک میکنن، اینها اذا فارغت الاجساد بیکار نمیشن. نه، بیکاری نداریم در نظام عالم، در نظام وجود. اما ان تکون مستغرقتن یا مستغرقتن فی شهود جمال الازل، اینا مستغرق در مشاهده جمال حق تبارک و تعالی میشن از آن دم که یارم کس خیش خواند، دگر با کسم آشنایی نماند. مستضیعتن به ازواء کبریاء الاول، اینها خلاصه تحت نور کبریا و عظمت حق تبارک و تعالی روشن میشن. منخرطتن فی سلک ملائکت الله المهیمین، اینها در رشته ملائکه متحیر در میان. متحیرتن فی عظمت جلال اول الاولین، خلاصه اینا استغراق در شهود جمال و عظمت حق تبارک و تعالی پیدا میکنن. و اما انتکون، یا اون و اما انتکون، کالا اینش مربوط به بحث ماست که نه بیکار نیستن. و اما انتکون مشغولتن، چون آخه خودشون که دیگه بدنی ندارن که مشغول بدن خودشون بشن، اداره بدن خودشون، یه اداره دیگه پیدا میکنن، از یه اداره به یه اداره دیگه. و اما ان تکون مشغولتن به تأیید نفوس ناقصت المتجسده لیتخلص تلک من حال نقص و تبلغ الى حال الکمال، اینا مشغول میشن به کمک کردن به نفوس ناقصه که متجسدن به جسد مثالی و در برزخن، تا اینکه اونا رو از حال نقص به کمال برسونن، از برزخ به آخرت و قیامت برسونن.
مهیمین مقام عقل،
حالا عرض به محضرتون، این مهیمین در اینجا اگر اون ملائکه مهیمه اصطلاحی باشه، اونها عرض میکنم که در عرض مثلا عقل هستن و اینجور که حالا گفتن عرفا. بله
مظهر جلال ملائکه مهیمین،
درست. اگر اونا باشن که دیگه عقلن، ولی واسطه در ایجاد دیگه نیستن. بلا عقلن، بله حقیقتن که عقلن. اگرم نه، این ملائکه مهیمین اصطلاحی نباشه، که بالاخره ملائکه قرب درگاه دارن، بالاخره مشاهده جمال حق میکنن. خب اینا رو خلاصه نفوس ناقصه رو برسونن به معلم اونا باشن، برسونن اونا رو به مربی اونا باشن، برسوننشون به آخرت و قیامت. منتها نفوس ناقصه بالاخره از همون حد عالم مثال تجاوز نمی کنن، چون تکامل نیست در برزخ. بعد ایشون می فرمان و یرتقی هذه المؤیدت و ایزن الی حالت هی اکمل و اشرف و حتی تصل الی طائفت الاولا از سابقین المقربین. این نفوس ناقصهی که تأیید میشن توسط اون نفوس تامه، اینام ایزن خلاصه اینام کمال پیدا کنن، ارتقا پیدا بکنن به حالت بالاتری، به اون حالت جسد اخروی، اون قیامت آخرت، تا اینکه اینام خلاصه وصل بشن به همون نفوس تامه، چون اینام بالاخره به شراشر وجود اقبال الالله و اسماء لطفیه و قهریه حق پیدا میکنن، و همونطور که اونا مشاهده میکردن جمال و جلال حق رو، اینام خلاصه جمال و جلال سر و کارشون بیفته با جمال و جلال حق برای حساب و کتاب. بعدم میفرمان این آیه رو میارن که و ان الی ربک منتها، بالاخره پایان کار همه با خداست، بالاخره همه با اقبال به حق پیدا بکنن و ملاقات حق و اسماء حق. بعدم یه مثال میزنن ول مثال و لذالک فی هذه الدنیا. حالا مرحوم حاجی حاشیه دارن که دیگه میخونین. خب اول که البته این خلاف ظاهر خود عبارت اسفاره، که اولشون اذا فارغت الاجساد رو میزنن به موت ارادی، به موت ارادی حاجی معنا میکنن. خب این الان با این جایی که میخوایم بخونیم که ول مثال و لذالک فی هذه الدنیا، با اینها ظاهر عبارت نمیسازه. اگر موت ارادی باشه که خب الان همشون تو دنیا دیگه، اون که اصلا دیگه اون مشکلات تکامل برزخ اصلا اون بحثا دیگه پیش نمیاد، که الان یه نفوس تامه‌ای که به موت ارادی به عالم عقل رسیدن، اینا یه شاگردانی دارن تربیت میکنن و نفوس ناقصه رو به کمال میرسونن. خب این که هیچ مشکلی نداره. میگه اصلا با ظاهر نمیسازه دیگه، یعنی اینو میخواید بفرمایید؟ نه نه، با این کش و قوسی که مطلب پیدا میکنه دیگه. بعد خود مرحوم حاجی هم میفرمان که اگرم کلام به اطلاقش باقی بمونه، خب شامل مرگ طبیعی هم میشه. بعد دیگه خود ایشون هم میفتن توی تبیین همون اون دوستا مثالم که عرض کردیم از خود مرحوم حاجی است، که میخوان بگن که این بالاخره تکامل نیست در اونجا، چون تکامل معنا نداره. خب ول مثال لذالک فی هذه الدنیا الاب الشفیق والاستاذ الرفیق فی تعلیم التلامذه والاولاد و اخراجهم ایاهم من ظلمات الجهالات الى فسحه العلوم والمعارف. مثال تأییدی که این نفوس تامه نسبت به نفوس ناقصه متجسده در اون مراحل دارن، مثالش در این دنیا پدر دلسوز و استاد رفیق در تعلیم شاگردان و اولادشون هست و خارج ساختن اینها از تاریکی های جهل به وسعت به پهنای علوم و معارف. واقعا هم اینجوریست، یعنی آدم گاهی وقتا، البته اینها از باب شکر نعمت الهی است، اولا که خب بالاخره روایات داره که من قال انا عالم فهو جاهل، هر کس ادعای علم کرد این علامت اینه که این خلاصه جاهله، عالم نیست. اما در این حال این تعابیری که ایشون دارن، این میخوام از اینا تعابیر شعری نیست، واقعا حکمت داریم میخونیم، اینا حقایق و واقعیاته. بعضی ظاهرهای افرادی رو انسان میبینه خیلی جذاب، خلاصه خیلی انسان تحت تأثیر قرار میگیره، زبان به صحبت که باز میکنن آدم یخ میکنه. یعنی این دانش، معرفت، علم واقعا این یه نعمت خیلی فوق‌العاده است. با همه بالاخره اون هیکل و زیبایی و نمیدونم پرستیژ ظاهری به قول امروزی ها و اینا، اما ببینید در اون تاریک خشک هیچ جوششی، مثلا مطلبی، حرفی، معرفتی. ولی کسی که به علم و معرفت دست پیدا میکنه واقعا در یک فراخنایی قرار میگیره، در یک وسعتی، یعنی عرصه وجودش واقعا توسعه پیدا میکنه. یعنی این صحنه وجودیش همین نمیدونم یه متر و نیم دو متری که ما به ظاهر میبینیم نیست. هر آن کس ز دانش بر توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. خلاصه اینا رو به کمال میرسونن، لیتمرن التلامذه والاولاد، اینا کوشش میکنن تا اینکه این شاگردان اولاد اینها هی تمرین بکنن، آموزش ببینن. از اون طرف هم و یکمل الآباء والاستاذون به اخراج مافی قوت نفوسهم من العلوم والمعارف والصنایع والحکم الى الفعل والظهور. از اون طرف خود آبا و معلمین هم کامل میشن. چرا؟ چون بالاخره اون علوم بالقوه‌ای که دارن اینا خب میگن، اینا رو تعلیم میکنن، این میاد به خارج، به فعلیت میرسه، به خاطر این که خارج میکنن علوم و معارف و صنایع و حکمی که در قوه نفوسشون هست، به فعلیت و ظهور این رو به نمایش میذارن، قدرت نمایی میکنن. و این کارشون هم تشبه به خداونده، اقتداءا بالباری جلت عظمته و کبریاه، این اخراج عرض میکنم آبا و استازون که علوم و معارف که در قوه نفسشون هست به نمایش در خارج میذارن، این اقتداء کردن، این کار خداییست، اقتداء به حق و تشبها بهی فی حکمته. این تشبه به حق در حکمت حق، خداوندم حکیمه، خب هم کارش هم این اخراجه. خلاصه اون کمالات خودش رو به منصه ظهور و بروز میرساند. این تشبه هم که میگن، بله یکی از آیون از معارف حوزه هم هست، ما هم خدمتشون خیلی ارادت داریم، به واسطه شنیدم چند سال پیش اسفار شروع کرده بودن، همون اول که تعاریف اسفار بود خلاصه گیر داده بودن به همین التشبه بالاله که چه معنا داره، مگه ممکن شبیه واجب میشه؟ نه، این تشبه به اله همون تخلق و به اخلاق، به اخلاق الله، تعدب و به آداب الله، یعنی خلق خدایی، صفت خدایی. والله خب کدوم حکیمی این اسفار ما داریم میخونیم؟ کجا اینا که همش تغییر ممکناته، اینا که همش اظهار عجز ما هاست، کجا؟ یعنی واقعا یه جا اینا مثلا بگن مثلا ممکن رو ببرن هم پایه واجب؟ کجا؟ و تشبهن به فی حکمته، تخلق به اخلاق الهیست. چطور؟ چرا اقتداء به باریست، تشبه به حکمت حق؟ از هول علتو و سبب و فی اخراج الموجودات من القوة الى الفعل و من الخفاء الى الزور. چون باری تبارک و تعالی علت و سبب است در خارج ساختن موجودات از قوه به فعلیت، خفا به ظهور، نقص به کمال. خب وقتی کار اینا اقتداء به باری است، خلاصه هر کس حکیمتر این خلاصه قربش به حق بیشتر، یعنی این صفت حکمت الهی درش بارستر. فکل نفس علومها اکثر و صنایعهای عینی افتاده در کتاب ما احکم و بلا نه صنایعها که اشاره به حکمت عملی است، و صنایعها احکم و اعمالها اجود و افاضتها علی غیرها اکثر و نسبتها الی الله اقرب و تشبهها بهی اشد. هر نفسی که خلاصه معرفتش بیشتر در حکمت نظری، کاراش با حساب کتابتر در حکمت عملی، اعمالش نیکوتر و خلاصه برکاتش به دیگران بیشتر، فنسبتها الالله اقرب، این تقربش به خدا بیشتر، و تشبهها بهی اشد، این شباهتش در صفات الهی بیشتر. و هذه هی رتبه الملائکه الذين لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون. که حالا نمیدونم این دو تا آیه از تلفیق کردن، چون اونی که تو ذهن من لا يعصون الله ما امرهم و هم به امره يعملون، این تو ذهن من، حالا آیه اینجوری است من اشتباه میکنم یا دو تا آیه است، این قبلا هم بود، اینا مراجعه بفرمایید. خب بسیار، ما الان نمیخواستیم تکامل برزخی رو توجیه کنیم، چون وقت واقعا تکامل برزخی مستفاد از روایاته، توجه میکنید؟ نه، خواستم بگم این اصلا تخصصا خارجه، اینجا اصلا موضوعا خارجه، به الا بحث تکامل برزخی خودش یه مقوله جداست. بله؟ یا ای پس آیه اینجوریست ها، و یفعلون ما یعمل. خب پس او یه آیه دیگه ایه که و هم به امرهی عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. و هذهی هی رتبت الملائکه، این مرتبه آبا و اساتید، این خلاصه مرتبه ملائکه است که اونام اطاعت حق میکنن، لا یعصون الله ما امرهم، چون اینا هم اقتداء به باری کردن دیگه، و یفعلون ما یؤمرون. فیبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. پس بنابراین آبا و اساتید اینا با این تعالیمشون، با تعلیم دادنشون، اظهار حکمتشون، اینها در جستجوی وسیله قرب حقن، تا اینکه ایهم اقرب، تا کدوم خلاصه وسیله بالاتری، یعنی حکیمتر باشه و خلاصه وسیله بالاتری پیدا بکنه برای قرب به حق. ولی هذا المعنا قال الحکما فی حد الفلسفه ان حد تشبه بالاله بقدر طاقت البشریه. معنای یکی از تعاریفی که حکما برای حکمت کردن به تشبه به اله بقدر طاقت بشریه همینه، همینی که گفتیم، که حکیم کار خدایی میکنه. و مفاده ان من یکون علومه حقیقیتا و صنایعه محکمتا و اعماله صالحتا و اخلاقه جمیلتا و آراؤه صحیحتا و فیضه علی غیره متصلا یکون قربه الی الله و تشبه بهی اکثر، لان الله سبحانه کذاله. هر کس حکمت نظری و عملیش بیشتر، قربش به حق تبارک و تعالی شدیدتر. و صلی الله